أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب، قبل از شروع بحث یه دو تا مناسبت خیلی مهم وجود داره. من اندکی راجع به این صحبت میکنم و بعد درس رو شروع میکنم. دو تا مناسبت، یکی حلول ماه شعبانه، شعبان المعظمه، که بالاخره ماهی که حففته و منکه به رحمت بر رضوان، به این صلوات شعبانیه اومده که محفوفه به رحمت، نه رحمت بلکه رضوان الهیه. برقی وقتا تیری اگه در چله قرار بگیره برد، و در حقیقت اون عظمتش خیلی فرق میکنه. ما یه لحظات حساسی داریم که اون لحظات حساس ممکنه قیمت اون کار رو خیلی خیلی عوض بکنه. خب اینی که دارد که علاوه فی ایام دهرکم نفحات علاوه تعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، یه نفحاتی در زندگی انسان هست که خودش را اگه در مقابل اون نفحه و اون باد خوش قرار بده، حتما خروجیش با لحظات دیگری فرق میکنه. این که الذی حففته منک بالرحمه والرضوان، این خودش یه نکته ایه. ماه پیغمبره که در حقیقت این عبارت رو هم داره. شما درسته در صلوات شعبانیه، اولا خب صلوات شعبانی هستیه، دیدید بند به بندش صلوات شما میفرستید و این مهمترین دعاییست که انسان میکنه. من یه بار دیگه این رو عرض کردم، دعای برای قله است اینا. چون دعای برای قله است، اگه کسی خودشو به دامنه برساند، این دعای بر قله به دامنه میرسه. با اینکه اللهم صل على محمد و آل محمد، این دعای برای محمد و آل محمد، ربطی به ما نداره به حسب ظاهر، ولی چرا اتفاقا ربط داره؟ چون که کسی اگر خودشو به دامنه برساند، هر فیض و فضلی از قله شروع میکنه میاد پایین. چون وقتی دعای برای قله میکنید، بهترین دعای برای دامنه است و دعای مستجاب هم است. میدونید که هیچ دعایی مستجاب نیست مگه این دعا، چیز نشده، یعنی تضمین بر استجابتش نشده مگر این دعا. این دعا دعاییست که حتما و حتما مستجاب. بر همین گفتن اول و آخر دعا رو در حقیقت صلوات بفرستید، به خاطر اینکه خدا حیا میکنه از اینکه اول و آخرش رو استجابت بکنه و اون وسطش رو استجابت نکنه. به عجب اون وسطش در معرض استجابت الهی قرار میگیره. اون موقع اینی که در این صلوات شعبانیه، که یکی از بهترین کارام صلوات اصلا تو این ماه، یعنی همینجوری مرتب صلوات فرستادن و اینها، حالا تسبیح دستتون میگیرید، صلوات شماری دستتون میگیرید اینا. من یه موقعی گفته بودم که موقع ادای آقای بهجت اومدیم در بیاریم ببینیم ایشون چقدر صلوات میفرسته در طول روز، و با یکی این صلوات شماره هر موقع که بیکار بودم و تلویزیون رو فهم داشتم صلوات می‌فرستادم. انتهای روز محضرم چقدر میشه، دیدم بالغ بر 3000 صلوات شد. یعنی همینجوری ما انقدر اوقات تلف شده و این طرف و تو ماشین هم تو اتوبوس فلان اینا، از معدود ذکرهای دقیقت بدون عدد هم هست. یعنی هر چقدر کسی صلوات بفرسته فرستاده، هر کس ذکرها یه اعدادی داره، باید یه جور خاصی بگه و اینها، یه خورده از تو پیش بگه، کم و زیاد بگه، اینها یه تأثیر، یه بالاخره تأثیری داره، ولی این جزء ذکرهای بدون عدد هست، ذکر صلوات. ولی شما نگاه بکنید در خود همین این صلوات ماه شعبانیه، این بخش رو جدی بگیرید. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسط علیه من فضلک، به واسطه روزی که به من دادی روزیم کن، یه روزیه خودش، روزیم کن که مواسات بکنم با کسایی که تو فقیرشون کردی یا فقیرن به عبارت، یعنی بحث مواسات باید روزی آدم بشه. یکی از کارهایی که انسان خودش رو نزدیک میتونه بکنه به پیغمبر و آل پیغمبر و به خدا اینا، به امام زمان، همونی که مواسات بکنه با دیگران. مواسات من قطرت علیه من رزقی به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک، من باعث این بشم که عدل ایجاد بشه، من زمینه عدالت درست بکنم. دقیقا و از در آزا شهر و نبی یک سید رسولک شعبان الذی حففته من کبر رحمت و رضوان. بعدش دارن که کان ید ابو فی سیامهی و قیامه فی لیالیه و ایامه. وقتی میگن که این دیگه این روز و شبها روز و شبهای معمولی نبود برای پیغمبر، بعد شما میگید اللهم فعن على الاستنان به سنته فی، خدا کمک کن من یه روز و شبم یه تفاوتی بکنه در این سیام و قیامی و به حجت به یک دقتی و همجوری حالا بگیرم به خوابم و دیگه تا تفاوتان یه خدا به من یه همچین چیزی بده. این دعاها مضمونش این نیست که حالا من عبارتی میگفتم مثلا شما در دعای محرمزون میگید که مثلا اللهم اشبع کل جای، دستتو بالا نگیر بگو اللهم اشبع کل جای، دستتو بگید بگو تو جیبه بگو اللهم اشبع کل جای، یه در دستش تو جیبش در میاره میگه اللهم اشبع کل، اللهم اغلق دین کل مدین، اللهم فلان، نه دستتو کن تو جیبت بگو اللهم اغلق دین کل مدین. این دعا مضمونش این نیست که خدا یه چیزی بکن دیگه، حالا ما که قرار نیست یه کاری بکنیم، تو خودت یه کاری بکن. حتما منظور دعا این نیست، منظورش اینی که تو بشو دست و بازو خدا اشبع کل جای، تو هم از این سهمیه خدا دعتشو تو بپذیر، تو اونم خدا انجام میده، ولی بگو که از روزه من 10 نفر منتفع بشن، مثلا فرض کن که هر شب هر روز از این که من روزه میگیرم 1 نفر لااقل باید منتفع بشه دیگه از روزه گرفتن من. اینا ببینید دعاها رو اینجوری ببرید، نه اینکه خب میخوایم یه صلوات شعبانیه بخونیم مثلا انگار یه مراسمی قرار برگزار بکنیم الان این مراسم، یادم دیگه زورهای انتهایی برای اینکه ما وارد در ماه مبارک رمضان که دیگه اون اوجشه که همه اتفاقات سفره‌های خدا هم اونجاست که به حجت دیگه بعد از آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد از اون آیه این آیه‌ای که 7 من داره دیگه توش دیگه، می من سفره من اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یهتدون. 7 من داره توش، یعنی 7 بار خدا میگه دیگه بیا بغل خودم دیگه، اینجا خیلی آمادگی میخواد دیگه لابد، یعنی به حجت ورود در یه صحنه خیلی فوق‌العاده‌ای به نام ماه مبارک رمضان لابد یه آمادگی میخواد دیگه. اگه قرار آدم یه چیزایی بخونه، یه چیزایی ببینه، یه چیزایی نبینه، یه چیزایی گوش بکنه، یه چیزایی گوش نکنه، این مناجات شعبانی از اعظم مناجات های ماست. خوندنش هم مثلا شاید 1 ربع 20 دقیقه طول میکشه. جا داره آدم هر روز یه مناجات شعبانی بخونه و این مزامین رو با خدا بگه. دیگه کار داریم و وقت نداریم، نه هم که اون حرف دیگه خود. یه کار داریم و وقت نداریم و نمیتونیم و حالا اینا دیگه حرفه. واقعا این بالاخره این ذخایر پیش ما هست و ما میگم این مزامین رو اگه این غربیا داشتن مثل این جمونگ نداشتشون رو خلاصه تو حلق ما میکنن دیگه. دیگه اگه یکی از این شهدا و یکی از این عرفا و یکی از این چیزا رو داشتن خلاصه برای هر کدومشون یه دونه سریال تو حلق ما کرده بودن. اگه یه دعای مکارم الاخلاق سیف سجادی دعای 20 رو اگه این سیبند رو اونا داشتن باش سلسله کتاب‌های اخلاقی می‌نوشتن خلاصه که آقا مثلا دیگه از این چی بهتر می‌خواید مثلا تو معارف اخلاقی در مکارم اخلاق. لذا این نکته به عنوان نکته اول این نکته رو دقت بکنیم همه. نکته دوم در حقیقت بحث دهه فجره. ببینید من نمیخوام بولتنی و فرمایشی، اینجا هم خطبه نماز جمعه نیست که من بخوام حرصه یه چیز بکنم که تیکی رو یه جایی زده باشم. نه، ببینید انقلاب های اسلامی نه خوب بودن، نه تبلیغ های معمولی کردن، نه انقلاب اسلامی رو حمایت کردن، از اون کارهایش انسان رو خیلی بالا میبره. من اون روایت حضرت نوح رو برای تو این موقع خونده بودم، نه؟ یتون هست؟ حضرت نوح در روایت ما هست، حضرت نوح در قیامت خدا میکشتش زیر خلاصه بخیه که اون 950 سال فلبث فیهم الف سنتن الا 50 عاما، 950 سالی که تبلیغ کردی وظیفه تو انجام دادی یا ندادی؟ میگه من انجام دادم. میگن شاهدت، میگن که پیغمبر ختمی. میگه اینا همش، همه اینا آخرش برمیگرده به اون و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد بر همه خود پیغمبر. خب همه هم قاعدتا باید بگین که پیغمبر دیگه. شاهدت که شاهدم پیغمبر. نوح میره پیش پیغمبر میگه که خلاصه خدا ما رو کشیده زیر سوال و گفته که شاهدت بر این که تبلیغتو انجام دادی، منم گفتم پیغمبر. اونجا حمزه و جعفر خدمت پیغمبر هست. اونجا پیغمبر خدا به حمزه و جعفر میگن که برید شهادت بدید که نوح وظیفه پیغمبریش رو انجام داده و بعد اضافه میکنن میگن که نوح، حمزه و جعفر برای همه انبیا باید برن شهادت بدن که اینا وظیفه پیغمبرشون انجام دادن. بعد همون راویه بوده پس امیرالمومنین چی بوده؟ اون که خب یه چی دیگه، جان پیغمبره. ولی جایگاه حمزه و جعفر چرا اینقدر بالاست که باید بر نبوت و وظیفه تبلیغی همه انبیاء الهی باید برن شهادت بدن؟ چرا اینقدر بالاست؟ به خاطر اینکه اینا به خصوص فی ساعت الاسره، در ساعتهای سنگین و سخت، خب به قول قرآن این آیهش رو میتونید ببینید، آیه 117 سوره مبارکه توبه رو ببینید، 205. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. خدا بر میگرده به سمت نبی و مهاجرین و مهاجرین و انصاری که اتبعوه فی ساعت الاسره، در ساعتهای سخت اینا رو میبینی به میدان میان. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، بعد از اینکه قلوب خیلی ها در حقیقت چیز شده، دوچار انحراف شده. شما حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر مکرمه، چرا جزء چهار بانوی بهشتیه که ایشان است و مریم است و آسیه و حضرت فاطمه زهرا؟ چرا هی میگن و عینه مثل خدیجه؟ کجاست خدیجه؟ هی میگفتن از یه مقایسه های میکردن کجا مثلا خدیجه، آقای میگه این و خدیجه و عینه مثل خدیجه. و کسی که به حساب امروز مورتی تریالر بوده دیگه، 4000 پرسنل داشته و 80000 چیز، 80000 شتر. دقیقا داریم که تو قریش اندازه ثروت خدیجه کسی ثروتمند نبوده، یعنی دیگه خواستگاراش مثلا ابو سفیان و اینا مثلا بودون اینا رو رد میکرده. خب ایشون یه جوری وایساد پای پیغمبر که خب وقتی در شیعه و ابی طالب داشتن تشریف میوردن و زمان رو کفن نداشتن. ببینید این یعنی کسی که فی ساعت الاسره بد نیست بعد الفتح ها. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى. یه عده قبل الفتح خلاصه انفاق میکنن، یه عده بعد الفتح انفاق میکنن، ولی به قبل فتحش با بعد فتحش خیلی فرق. یه موقع تو بخور بخورا آدم ها هستن، یه موقعی هست که تو ساعت الاسره هم هستن، اونجا هم داره خلاصه پای نظام میمانه هم هر هزینه ای که لازم. لذا میخوام عرض بکنم حمزه و جعفر چیزی که ازشون اتهام نقل نشده همین حالت های عرفانی هست، مثلا اینا نقل نشده از هم چیزایی. ولی شما ببینید جعفر ابن ابی طالب وقتی که در جریان فتح خیبر رسید به پیغمبر، یعنی فتح خیبر انجام شد، خب حبشه بود و در یک سفر تبلیغی، اینا جملات دهان معصوم ها، این قلوبای ماها نیستا، که میگن که من نمیدونم باید به چی الان خوشحال تر باشم، به فتح خیبر هم به قدوم جعفر. فتح خیبر به اون عظمت تو اون تاریخ اسلام، نه اینکه جعفر زنده است، جعفر رو میبینم باید به کدوم باید خوشحال تر باشم، از اینکه خیبر فتح شده یا اینکه جعفر الان اومد پیش ما. یعنی اینا عظمت این نیست که ما یه سری کیف الله بازی رو اینا رو علامت داریم میگیریم برای مثلا عزیز کردگی پیش پیغمبر. و ما قرب الله رو چی میدونیم جز این چیزا که ولی خدا چشم امیدش به ما باشه، ما چشم پرکن باشیم برای ولی خدا. خب قرب الله یعنی چی؟ یعنی ما از چشم پیغمبر بیافتیم همجوری داریم مثلا یه سجده های طولانی. خب معلومه که این نیست، یعنی این چه قرب الهیه که فرض بفهمیم که به ولی الهی، به پیغمبر، به اینا از دست ما یا راضی نباشن یا سوسو باشن به تعبیری مثلا هستیه اینجوری باشن. خب ولی مثلا ما صاحب نمیدونم کرامات آنچنانی یه قطار رو با چشم نگرداریم یا خبر از اون که چی مثلا حالا ما تا اینکه یک ولی الهی، یک پیغمبری بگه من نمیدونم باید به فتح خیبرم به قدوم جعفر. ببینید جعفر، حمزه، اینا، این حاج قاسما و مالک اشترا و اینان که اون عزیز کرده های قرآنی هن، این ربیون هن، ربانیون هن، حواریون هن، اینا عزیز کرده های هن که انقلاب ها رو دارن پیش میبرن. این انقلاب هم که اساسش بر نور بوده. ببینید افمن اسس بنیانه على تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف نهار فانهار به فی نار جهنم. یه جایی هست که تأسیسش بر استواری و تقوا و رضوان الهی بوده، یه جایی نه، تأسیسش کلا یه چیز هچل هفته. خب یه انقلابی که تأسیسش بر نور بوده و اینها، و حالا بالاخره هر انقلابی فراز و فرودهایی داره فلان، کسایی که حالا الان شروع بکنن به جون دادن سر این قضايا و اتفاقا الانا وایسن و الانها کمک بدن به جریان انقلاب، مقاومت و همه این چیزا، اینان که از قضا توفیقات خیلی فوق‌العاده‌ای هم گیر اینا میاد، از همون توفیقات من. از این جهتش این دوتا مناسبت رو، مناسبت هم شعبان المعظم هم مناسبت دهه فجر که تقریبا رو هم افتاده، این باب این که خلاصه اینا ایام الله دست فرعون ها در اومدن، در همون آیه 5 سوره مبارکه ابراهیم بارها اینو عرض کردن، دست فرعون ها به در آمدن این جزء ایام الله که ان اخرج قومه که من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور. اینجا دیگه با صبر و شکر هم کار در نمیاد از آب. اینجا خلاصه خیلی باید آدم ها وایسن، صبرهاشون رو به هم تکیه بدن، کار یه سال دو سال و ده بیست سال و اینا هم نیه، باید وایسن تا کار در بیارن. انقلاب کردن یه چیز، انقلاب بیماندن، انقلاب رو نگه داشتن، خلاصه یه فرآیندیه که به مراتب سخت‌تر از اون بود. وقتی من یاد شل صحبت می‌کنم، ما دیگه امروز ضبطه، امروز صبح ضبطه، محفل تموم شده، شروع کردیم به دویدن، دیگه آخر انرژیمون رو رسیدیم اینجا. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید، سوره مبارکه نور رو بیارید. خب بعد از این بحث فی بیوت اذن الله، صفحه 354، یسبح له القلوب و الاصال، هم که عرض کردم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء غیر حساب. ببینید چند بار تا حالا این محتوا عرض شده خدمتتون، ولی محتوایی که هر چقدر هم روش تأکید بشه مهمه. ببینید نکته اینه که اگر رجالی هست، این مردان بزرگی که نورانی هن و در ارتباط با ولی الله هن، در بیوتی هن که اون بیوت، بیوت نورانیه، که من بحث جمعیت و خانواده و این بحثا رو خیلی بحث کردم، والدینی به نام والدین حقیقی و والدین دینی در مقابل والدین تینی که خب این بحثش انجام شد. ببینید اون رجال رو میاره تو میدان، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تجارت و بیع مهمترین عناصر میدانیه و دنیویه. بیع حالا مثلا یعنی خرید، خرید و فروش و اینا، تجارت یه حالت اهمی از اون تونه داشته باشه. من اینجا باز دوباره این نکته رو عرض میکنم، شاید به بحث اول من مرتبطه. ببینید تربیت در میدانه. اساسا تربیت حالت آیین‌نامه‌ای نمیگم نداره، ولی اینی که قرآن تدارک میکنه این است که شما تربیت های علمیتون هم حتی تو حوزه علمیه نیست. اینا نباید برن تو حوزه علمی مدینه پیش پیغمبر. شما آیین‌نامه رانندگی رو باید یاد بگیرید، حتما هم باید یاد بگیرید، ولی آیین‌نامه رانندگی رانندگی نیست. شما هر چقدر هم شما این فیلم ها رو ببینید، نمیدونم همه اینها رو ببینید، این رانندگی از توش دنه، رانندگی مال میدانه. خیلی ها میرن امتحان آیین نامه میدنم قبولم میشه، ولی رانندگی لزوما قبول نمیشن، رانندگی چون مال میدانه. اتفاقا کسانی میتوانن از معارف استفاده بکنن که میدان دیدن. اونایی که میدان دیدن اونا میتونن از معارف استفاده کنن. ببینید کسایی که مثلا شناگرن، یعنی شنا بلدن، اینها فیلم شنای افراد رو ببینن به دردشون میخوره، اونا به دردشون میخوره. ولی اونایی که اساسا شنا بلد نیستن، اصلا تو استخر نیست، فیلم شنا به درد میخوره. اصلا معارف حتی به درد کسی میخوره که تو میدانه. من اینو سر ربناها با مفصل گفتم که ربناهای قرآن همش مال آدمای تو میدانه، پشت خاکریز میگه ربنا. ببینید ما ساده ترین کارها رو انتخاب میکنیم، ساده ترین کار، ساده ترین کار چیه؟ هر اتفاقی که میفته بگیم خب بهشون یه کلاس بذاریم الان، یعنی کلاسشو میذاریم، یه کلاس میذاریم شاگرد و استاد و فلان و اینا. راجب چی؟ راجب مثلا مقاومت، مبانی مقاومت، مقاومت چجوریه، چیچ کار رو باید بکنم فلان. این بد نیست، این بخش جهاد تبیین همین چیز هست. تا این مقاومت نیست، این معارف، معارفیه که قاعدتا تو میدان فهم میشه. شما حتی اگر رانندگی نکنید کنار دست راننده بشینید، رانندگی یاد نمیگیره. یه چیزایی ممکنه یاد بگیرید، یه چیزایی. حتی اگر دیدید که شما کنار دست یه نفر بشینید که او داره رانندگی میکنه و آدرس رو پیدا میکنه، شما آدرس یاد نمیگیرید. یعنی بدون خود برو، میگه من که نمیدونم، چون داشتم صحبت میکنیم، تو هم داشتی رانندگی میکردی دیگه. خب آدرس پیدا کردن، رانندگی کردن، هر چی از این مقوله بگویید، اینا مال کسی که این کارو داره میکنه خودش، نه اینی که پای معارف این قضیه نشسته. من نمیخوام معارف رو ضایع کنم. ببینید ما همین الانش هم با عزیزان لبنانی که ارتباط داریم، اونا خیلی حالا مثلا اصرار دارن اینها، که ما الان واقعیت هم همینیم، ما الان به معارف قرآنی احتیاج داریم. این دو سه سال آخر هم سید حسن نصرالله شهید عزیزمون خیلی اینا رو انداخته بود تو قرآن، به خصوص سید هاشم صفی الدین، خدا رحمت کنه همشون رو، چون شخصیتش هم قرآنی بود. اینا رسیده بودن به اینی که ما احتیاج داریم به قرآن، معارف قرآنی. یعنی تبیین مهم، من نمیخوام بگم تبیین چیده بی خودی، لذا در آیات قرآن داریم فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی به قرآن، اطاعت از کفار نکن. خب چیکار بکن؟ جهاد کن باشون. به چی؟ به قرآن. بهی جهادن کبیرا، این هیچ به قرآن میخورد تو سوره فرقان. یعنی شما جهاد تبیین سر جای خودش محفوظه، گفتن معارف محفوظه، ولی اینی که شما همه توقعات رو از معارف دارید، این اشتباهه. این معارف مال فرستادن اشخاص در میدانه، که اون موقع کنار تو میدان این معارف رو میتونه ببینه و میتونه از این نقشه استفاده کنه. این مثل یه نقشه جنگیه که اگه به شما بدن، شما بزنی قاب کنی بزنی تو خونتون، به درد کسی نمیخوره. این نقشه جنگی باید این نقشه رو بذاری تو جیبت، بری تو جنگ، اینو اونجا باز کنی، کال که عملیات رو باز کنی، اونجا به درد میخوره. ما یکی از اتفاقات اشتباهی که افتاده، که من یه موقع راجع به شیعه معارفی هم عرض کرده بودم خدمتون، شیعه بوی خیلی معارفی شده، یعنی یک حجم بالایی از معارف رو داره. واقعا این مقداری که ما معارف داریم، الان شما میرید به مجاهدین در میدان نگاه میکنی، میبینی یک هزارم این معارفی که ما داریم ندارن، تا مجاهد وایساده. بعد وقتی که شما در میدان نمیری، حوزه علمیه ما در میدان نمیره، همین اتفاق میفته. در همون جایی که وجود داره اونا مجبور بست بده، چون که از این که استفاده نکرده، که چون از این تو میدان استفاده نکرده، مجبور خود تو همون نقطه ای که ایستاده هی میخواد تولید کنه دیگه. چی تولید میکنه؟ همون نقطه ای رو که ایستاده، هی آیین نامه تولید میشه، یعنی توش هی داره آیین نامه تولید میکنه، چون که رانندگی که نکرده که، چون تو رانندگی نمیاد. بعد شما نگاه میکنی میگی این به چه درد جامعه میخوره؟ راست میگی. به چه درد جنگ میخوره؟ بازم راست میگی. تو نقطه ای ایستاده که اونجا نقطه جنگ نیست. خب نمیدونم عرضم مشخصه که افراط و تفریط نکرده باشه، ما احتیاج داریم معارف قرآنی، ولی معارف قرآنی معارف میدانه. برای همین است، چون این آیه معروف حوزه رو بیارید، من نمیخوام خدای نکرده به حوزه لگدی بزنم، من خودم رو فرزند حوزه میدانم. ولی این آیه 122 معروفه، چیزو بیارید، من بارها اینو عرض کردم در تعبیر اشتباهی که از این آیه شده، صفحه 206: و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، همه مؤمنین نمیتونن برن جنگ. خب چه جوری تعبیر شده این آیه؟ گفتن همه مؤمنین که نمیتونن برن حوزه. مگه الان بحث حوزه است اینجا؟ همه مؤمنین که نمیتونن برن جنگ. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، ولی یک عده ای باید برن کجا؟ جنگ یا حوزه؟ جنگ. همه که نمیتونن برن جنگ، یه عده باید برن جنگ. لیتفقهوا فی الدین، تا تو جنگ تفقه در دین پیدا، ژرف بشن تو دین. همه که نمیتونن برن، یه عده برن جنگ تا ژرف بشن تو دین. پیغمبرم میدونه که همه جنگ ها رو میرفتن. این تقسیمی که شده، تقسیم به جنگ به غزوه و سریه، که گفتن برخی جنگ ها رو پیغمبر نمیرفتن، میشد سریه، برخی جنگ ها پیغمبر میرفتن، غزوه، کاملا این حرف غلطه. سریه واحدهای اطلاعات عملیاتی پیغمبر بودن. مثلا میگن این سریه رو مثلا حضرت مثلا فلانی رو فرستادن با 4 نفر، اون سریه جنگ، اصلا جنگ 4 نفری میرن. اینا واحدهای اطلاعات عملیات پیغمبر بودن که میرفتن. پیغمبر در همه جنگ ها بودن خودش. خب یا سفر تبلیغی بوده که نبودن، مثلا میرفتن یه جوری تبلیغ، یا مثلا ما 2-3 برابر جنگ ها ما سریه داریم. این سرایا اطلاعاتی بوده که پیغمبر آدم میتونه اطلاعات جمع کنه از اون قوم و قبیله و از اون فلان. حتی تو بدر اینجوری بوده. حالا میگم نه، پیغمبر حتی به خصوص تو همین جنگ تبوک سوره توبه است، اینجا یه خب پیغمبر رفتن. تفقه در دین کجا صورت میگیره؟ تفقه در دین کنار پیغمبر تو میدان، یعنی وقتی که داره تو میدان مبارزه است، سنن الهی رو میبینه، اینی که کار دست خداست اینو میبینه، به عرفان واقعی اسلامی دست پیدا میکنه، ژرف میشه تو چیز. نه اینکه 4 تا روایت و حدیث میزنه به هم دیگه مثلا ببینه چی در میاد نهایتا. این نیست تفقه در دین. تفقه در دین و ژرف شدن تو دین مال میدان مبارزه است، البته با تبیین های قرآن. اینه. ولی ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم، کیا رو چی بدن اون موقع؟ کیا رو بترسانند و نظیر باشن؟ اون کسایی که رفتن جنگ، وقتی که برمیگردن به سمت قوم خودشون، اونا باید اینا رو پند بدن. کلن همه آیه رو ما رو چپه کردیم، گفتیم که خب همه که نمیتونن برن جنگ، خب یه دو برن حوزه. پیغمبر که خوش نمیره جنگ، لابد نشسته تو حوزه داره فقه حصول درس میده. خب بعد اون بیچارهایی که رفتن جنگ برگردن، اینا به اونا توضیح بدن. چه حرفیه که اینایی که جنگ نرفتن، سنت ها رو ندیدن، همه اینا لابد پیغمبرم تو حوزه بوده دیگه، مثلا نشسته تو حوزه علمی مدینه و مثلا داشته تدریساشو میکرده و اینا. بعد اونا که برمیگردن، اینا اونا رو بترسونن؟ اونا باید اینا رو بترسونن. اونایی که صحنه های واقعی میدان رو دیدن، اونا باید اینا رو بترسونن، نه کسایی که صحنه ندیدن همچون نشسته تو حوزه. این همون چیزی که خلاصه جوکیه که طرف لیوانو چپه گذاشته بودن و اون که سرش بسسیه، ولی این ولی هم که تهش هم سوراخه. ما حوزمونو اینجوری تعریف کردیم، خودمون رو هم همینجوری تعریف کردیم، خودمونو اساسا تو میدان تعریف نکردیم، خودمونو تو حوزه تعریف کردیم، خودمونو پای درس معارف تعریف کردیم. تا میگیم یه چیزی، میگیم خب حالا کلاسشو بذاریم. در چند اپیزود من باید پادکستشو بگم الان؟ اینکه میدان این معارفی مال اون میدانه. اگه تو میدانی باری کلا این پادکست ها به دردت بخوره. سر اینی که ما برمیداریم هی تولید، شما هنوز اسلحه دست نمیگیری هی داری دنبال فشنگ و اسلحه های دیگه و فلان. اینجاست که ملت ابراهیم و اون روش حضرت ابراهیم که روش اقامه دینه که به همین این قضایا انقلاب ما میخوره، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. کسی اگه اون روش رو بر نگزیند خیلی خری. خب یعنی مثل این مونه که آیین نامه میری میخونی بعد رانندگی نمیکنی. خب برای چی آیین نامه میخونی؟ ماشین میسازی میذاری تو نمایشگاه ماشین رو راه نمیندازی مثلا رانندگی کنی باش. خب برای چی این کارو؟ برای چی ماشین تولید میکنی اگه قرار نیست رانندگی کنی؟ اگه قرار نیست این ماشین بیفته تو، برای همین با تیزی تمام میگه الله من صفح نفسه، من اینکه خودش خودشو داره خر میکنه. ببینید چجوری خودشو خر میکنه؟ اینجوری آقا اینا بحثای مهمیه، اینا بحثای فلان، همه داریم هم دیگه رو خر میکنیم. خلاصه که اینا بله اینا نقشه های خیلی خوبیه بر میدان. این نکته رو عزیزان تو قرآن به اونی ترند اصلی هر جایی که میبینید این بحثا میشه، میبینید وسط جنگ و جبهه و جهاد و فلان رجالی که وسط تجارت و بیع و درس و دانش وسط همیناست، وسط دنیاست، که وسط خانواده است، وسط فلان، وسط جنگ، وسط همه میدان هاست که داره اتفاق میفته. نه اینکه کلاسشو بذاریم ما الان. کلاس اون تمرین است. این نکته رو به عنوان این نکته خلاصه هرچه آدم بگه کمه. ما واقعا داریم یه مسیر غیر معمول و نادرستی رو میریم و خودمونو داریم خر میکنیم بابت این جایی که میگیم نه همینا خیلی مهمه. اینا بعد هی تولید میکنیم بعدش میذاریم پای تولید علم. اونی که اون موقع تو میدان نمیره هی مجبور میشه همونو تو همون منطقه هی بسته شده. چیکار میکنه؟ شما که بهش درخت ندادی خودش هم دنبال درخت نیست که اینو چی بکنه. الان غایت القصوى حوزویان اون میشه چی؟ این درس ها رو بخونه برای این درس ها رو بده. چه یک دور اینجوری. بله شما درس هم برو درس بده میدان رو داشته باشه. بله این بله، ولی این که من بشم مدرسه بعد میشم الگو کردن تدریس اینها. اگه اینا رو تدریس بکنی بزرگترین الگو هست که برم اینجا بعد بزرگ برگردم برم اونا رو درس بدم بعد اونا رو برن اونا رو درس بدم و همینجور. این خلاصه از اون حرفای تیز و بودار. و اینجاست که مردان بزرگ اینجا تربیت میشه. رجالون اینه که این علامت تفخیمیه که دقیقت میگه مرد نه مرد دارم حرف میدارم مرد من از مرد و دارم راجع به مرد صحبت میکنم. مثل اون آیه که من المؤمنین رجالون صدقو. خب اینا مؤمنین، میدونید مؤمنین تو قرآن معنیش خودش خیلی خفنه، معنیش این نیست که در حقیقت این معنی کسایی که همجوری معمولی ایمان آوردن. مؤمنین خودش بزرگه ولی از تو اینا یه سری هستن مرد. من المؤمنین رجال صدقو ما وعدون. ببینید این رجالون، رجالی که هیچ تجارت و بیعی اونها رو سرگرم نمی کنه. نه اینکه تجارت و بیعی نمی کنه، سرگرم این کارا نیست. حواسش به یه چیز دیگه که یه کار دیگه رو انجام میده. تمام بحث‌های علمیش و فکریش و اقتصادیش همین یه هدف دیگه ای داره. این نیست که بگه من این کار رو دارم انجام میدم حالا به عنوان جنبی کمک فلانم میکنم. نه، میشه سرگرم شدن به همین کار. همه کارهاش تجارت و بیعش و فلان همه اینا چشمش رو یه جوری دیگه کرده. خب چون دریافتش یه جوری دیگه شده وقتی که چشمو دریافتش و جوری دیه کرده یخافون یومن، این تیهش توضیح بدم تا حالا چند بارم به این محتوا اشاره کردم، یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا میترسند از روزی که قلب تتقلب، چشمم به تبع قلب تتقلب. ببینید یه مقدمه من بگم، این مقدمه رو بارها عرض کردم، مقدمه این است که هر موقع بحث قیامت رو شنیدید، قیامت بروز این دنیاست، یعنی یوم هم بارزونه، بروز این دنیا رو میگن قیامت، و برزول الله الواحد القهار. لذا هر چی در قیامت شنیدید یه مهندسی معکوس بکنید، اینجا باید اتفاق بیفته برای شما. یعنی اگر بحث آتش جهنم و فلان اینا هست، یه مهندسی معکوس بکنید، اینجا اتفاق میفته. من بارها عرض کردم مثل بچه در رحم میمونه، بچه که در رحم هم اینجاست هم اونجاست، یعنی همزمانی که تو رحمه تو این دنیا هم هست، منتها بارز میشه، فقط بروز پیدا میکنه، نه اینکه مثلا یه حادث میشه تو این دنیا. مثل بچه تو رحم میمونه. آیات قرآن مفصل این معنا رو بیان میکنه. اگر اینجوری بگیرید، یعنی مقدمه رو همیشه کنار خودتون داشته باشید، معنیش اینجوری میشه، معنیش اینجوری میشه که اگر تتقلب و فیه القلوب و الابصار، وظیفه شما اینه که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، یعنی شما اگر قرار چشم و قلبتون عوض بشه، اینجا هم چشم و قلبتون عوض میشه. عرض به خدمتتون که این چیزی که چشم و قلب باید متقلب بشه، اگر قرار اونجا متقلب بشه، باید اینجا متقلب بشه، این تقلبش و جور دیگری دیدنش باید اینجا انجام بشه. کلن هر چی که شنیدید از بهش، از جهنم، از شرایط اونا، نعمتها، رزقهای بهشتی، همه این چیزایی که تو اونجا هست، قرار است اینجا یک مابه ازایی داشته باشه، اون مابه ازا باید اینجا ایجاد بشه. شما صفحه 337 رو بیارید، آیه 46 سوره مبارکه حج رو ببینید، 45-46 رو ببینید. فکأی من قرية اهلکناها وهی ظالمة فهی خاوية على عروشها و بئر معطلت و قصر مشید. چه قریه هایی که ما هلاک کردیم در حالتی که ظالم بودن، و هی خاویتون علا عروش ها، همچنین ریختن بر خراب شدن سقف، بر سقف هاشون، و بئر معطلت و اون چاه های ویران معطل متروک، و قصر مشید چه کاخهای گچکاری شده، چه اینا رو چقدر از اینا درست کردیم. خب حالا اینو دیدی؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنند؟ این سیر در زمین کردنی که اینقدر قرآن هی میگه سیرو فی الارض، منظورش این نیست که کلن برو سفر خوش گذرونی. بعضی هم این رو چیز کردن که خدا مثلا دعوت به سفر کردن کرد، و مثلا همون جوری که روانشناس ها میگن که جز چیزهایی که اعصاب آدم راحت میکنه مثلا سفر و فلاینا، سیرو فی الارض، به این سفر. حالا اون کار بعدی نیست، سفر رفتن تجربه آدم کسب میکنه، همه این چیزا خوش میگذره گاهی اوقات مثلا. ولی سیرو فی الارض قرآن اصلا اینجوری نیست. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، کیف کان عاقبت الظالمین، یعنی حتی این سیرو فی الارض خیلیش به اینه که شخص بشینه مطالعه کنه اصلا. و برای همین هست که در روایات زیل سیرو فی الارض گفتن، یعنی سیرو فی القرآن. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه داستان از داستان‌های قرآن رو بذار جلو، داستان نوح، داستان حضرت هود بذار جلو، بگو اینا اینجوری کردن بعد اینجوری شد اینجوری، این میشه سیرو فی الارض. نه اینکه بیلت هواپیما بخر بریم و اونور بگی خب این میشه سیرو فی الارض. نه، این سیرو فی الارض این نیه. اون بله شما کار دارید یا میخواید به تفریح، اما برید همون کار رو انجام بدید. ولی سیرو فل ارض در قرآن معنیش همینه که شما وقتی داره میگه آقا این آیه است راجب قوم لوط که خب اون عذاب سخت رو شدن، میگه و ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، این آیه است برای باستان شناسا. یعنی چی؟ یعنی آیون باستان شناس برید ببینید که من چه بلایی سر اینا در آوردم. آیه است یعنی نشانه است اینا، نه اینکه یه سری باستان شناس برن شهر سوخته مثلا اردن رو ببینن دیگه، مثلا دیدیم دیگه الان شهر سوخته مثلا. برای چی؟ برای اینکه این آیه الهی، این الان آیه است از آیات الهی که اینا این کار کردن، منم زدم زیر زبرشون کردم اینا آیه الهی، این آیه الهی. لذا اینجایی که افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنن که چی بشه؟ که این اتفاق بیاد. اگه این اتفاق افتاد درسته، این سیر در زمین مطلوب قرآنی، اگه اتفاق نیفتاد اشکال نداره، ولی فاکتور نکن برای قرآن اینو. یعنی من منباب سیرو فی الارض مثلا چیه؟ طرف میخواد مثلا بره از سواری اشقهال، بله اینو میدونن که بله پیغمبر گفتن اسب سواری، بابا خب اسب سواری خب یه چیزی بوده، ابزار جنگی بوده، مثلا تانک سواری بوده. الان خب میخوای بری اسب سواری بکنی در مانج، خب برو بکن دیگه، چرا فاکتورش میکنی اینو؟ خب برای خدا پیغمبر یه ورزش به شدت لاکچریه، مثلا چیز اسبه، مثلا الان اسب عربی داریم مثلا ده ها میلیارد قیمتش، تو میره اونو میره بعد میگه نستاور، میگه بعد پیغمبر توصیه به استاوری کرد. حالا تو پیغمبر توصیه به نماز شب نکردن، اون نماز شب هم بخوندی، حالا این وسط استاوری رو گیره وردی، حالا ما بری استاوری کنی، برو برو بکندی، چرا فاکتورش میکنی؟ بعدش اولا یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون. ببینید عزیزان، این یه بحث بسیار مهمیه که یه قلوبی پیدا بکنن که بتونه تعقل کنن. تعقل کار مغز نیست، تعقل کار قلبه. مغز ابزار تعقله، یعنی از این ابزار استفاده میکنه. مثل این میمونه، شما بصرتون که به چشمتون ربط نداره، بصر برای همین که شما میتونید خواب ببینید، شما چشون رو میبندید میبینید، مثلا خواب میبینید. ابزار دیدنتون چشمتونه، ابزار دیدنتون چشمتونه. به صورتی که یه طرف چشمش مثلا یه چیزی بخوره کور بشه کنه اینا، چشمش هم بین میره، بصرش هم بین نمیره. اگر با زور ترمیمش بکنن اونا با زور بر میگرده دیدنش. مغز این حالت ماتریالیستیه که میگن این کار مغزه، کار مغز نیست، مغز ابزار این کاره و این کار قلبه. به عبارتی اگر اون درونیات انسان و فهم او که کار قلب اوه، همون قلبیه که قرآن راجبش میگه، قرآن برای کی به درد میخوره؟ لمن کان له قلبون، باید قلب داشته باشه تا قرآن به دردش بخوره. میگه یه کاری بکن، فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، میگه یا یه گوشایی پیدا بکنن که گوشه بشنوه. اون موقع یه تأثیری میذاره وقتی قلب تعقلش تقلب پیدا میکنه، چشم و ابصار و آذان و اینا هم تقلب پیدا میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی وقتی که داره میبینه، بارها عرض کردیم، با قلبش، یعنی قلبش چششو پولاریزه میکنه، میبینه چه صحنه‌هایی رو میبینه، چه صحنه‌هایی رو مرتبط با هم دیگه میبینه و چه جوری این صحنه‌ها رو گزارش میکنه بستگی داره که قلبش نظرش چیه، تا اینکه چشش چی میبینه. خیلی از اینایی که میگه من رفتم فلانجا اینو دیدم اینو دیدم اینو دیدم، این اشتباه نمیکنه، قلبش چون یه چیزی رو اشتباه میکنه، بصرش هم داره اشتباه میکنه، کنار هم چیدن اینها رو اشتباه میکنه، نتیجه تحلیل کردن اینها رو اشتباه میکنه. کما اینکه یه بار مثال زدم من همینجا، گفتم قدیر رو وقتی که این مهمونی در کیلومتری قدیر رو آمار گرفتن 20% مردم تهران ندیده بودن تبلیغاتو. حالا شما یه موقع تلویزیون مثلا نگاه نمی کنی، بخیر عرش پل هم نگاه نمی کنی، بخیر تو سطح شهر هم که راه نمی رید، نمیشه که راه ندید. خب 20% مردم تهران ندیده بودن. چرا ندیده؟ چون قلبش ندیده، چون قلبش نمیخواد ببینه. وقتی قلبش نمیبینه، چشش نمیبینه. ببینید، من ممکنه دیدید که من حواس هر کسی حواسش پرت میشه، مثلا دارم با شما صحبت میکنم و داریم مثلا کسی با شما صحبت، بعد حواست پرت میشه، میشنوی نه دیگه نمیشنوی اصلا، چون که حواست باید یه جایی باشه تا بشنوی، و یعنی میاد میخوره به پرده، سماخ تکون میده فلان، آخرش نمیشنوی. ولی بهت میگم مثلا شهیدی من چی گفتم، میهام مثلا به قول در وقتایی که خانمو با آقایون آخر شب میخوان حرف بزنن، در این داره بس ویراج میره، این اصلا نمیشنوه چی میگه، فقط یه نفر داره میبینه که داره مثلا دهنش تکون میده، این نمیشنوه. چرا؟ چون که قلبش نمیشنوه، قلبش قرار نیست بشنوه. انسان گرایش ها و قلبش که تعقلش تو اونجا هست، اگر تقلب پیدا نکنه، چشم و بصیرتش هم تقلب پیدا نمی، و اگر تقلب در اون اتفاق بیفته و او عوض بشه، یه صحنه هایی رو میبینه و ارتباط هایی رو به هم دیگه میفهمه که به صورت عادی کسی نمیده. یعنی او تاریخ رو یه جوری دیگه گزارش میکنه، غیر گزارشی او یکی میکنه. لذا نکته این نیست که چرا این داره اینجوری گزارش میکنه، اون یکی داره، او باید ببینی بنیانهای فکری قلبش چیه که داره این اینجوری گزارش میکنه. خب شما همین انقلاب ما رو بده به دست چی برمیداری که این تئوری آمریکا بود که خواست چی رو ببره، شاه رو ببره، امام رو بیاره. نمیدی آدم میگه خدا این مثلا فیلم زیاد میبینه، این مثلا چجوریه، مثلا ساقیش خوب نبوده، مثلا این چرا اینا رو میگه؟ این چون که قلبش یه جور دیگه است، قلبش یه مدلی دیگه است. لذا حوادثی که داره میگه در کنار هم دیگه، این حوادث اتفاق افتاده، مثلا نخ تسبیحی که در این تحلیل ها رو به هم وصل میکنه، این نخ تسبیح رو قلب ایجاد میکنه. شما برای همین است نیا کنید باز دوره آیه، این آیه چی رو بیارید، صفحه 174 بیارید، این عبارت معروف رو شما دیدید دیگه، ما اول قرآن هی چند جام ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ببینید ختم اول رو قلب انجام میشه، یعنی مهر رو قلب میخوره، قلب نمیفهمه، وقتی نمیفهمه دیگه اونم نمیفهمه، چشمم دیگه نمیبینه. یعنی فرض بفهمه که مثلا تشییع شهید حججی میشه، اینم نمیبینه، نه اینکه نمیبینه، درکی از این نداره که این صحنه چه ارتباطی میتونه به صحنه های دیگه داشته باشه، اینو نمیفهمه. خب صفحه 174 نیا بکنید، بعد از جریان بلعم باورا و که نمیدونم ما چیل بهش داریم، خیلی آیه 175 به بعد چیزی هم داستان بلعم باوراست که برای افراد، برای اقوام اینا که کسی بوده که به هر جهت آتینا و آیاتنا دیگه، یه دوره حضور یه انقلابی بوده، ولی بعدن یه وی خالی شده، یه رفته فنسلخه، پوستش مثل این چیز کندن، مثل این گوسفندایی که دیدی خورد خورد میان آویزشون میکنن، پوستشون میکنن. این در حقیقت این آیات منسلخ شده ازش، یه رفته رفته نمیفهمه. یه انقلابی بوده برای موقعی، خیلی هم انقلابی بوده، بعد دیگه نمیفهمه. خب بعد شیطان دورش را میفته، پس و هو شیطان و کان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها، این با همین میتونه سرش بخور به تاق، ولی لکنه اخلد الى الارض، این رفت و زمین، یعنی متوجه همین دنیا شد به عبارتی، یعنی علمش، همه تواناییاش بلا اینا، به جای اینکه اینجا رو بکنه مزرعت الاخره، رفت سرمایه‌گذاری کرد رو دنیا، رو خود اینجا سرمایه‌گذاری، و همه اینا تمام. این داستانی که میگه ما پشتبند داستان آیه 179 اعراف رو ببینیم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از این جن و انس رو برای چیز آفریدیم و خلاصه اینا کثیر از جن و انس میان جهنم. لهم اینا تو همین دنیا چجوری او شدن؟ قلوب لا یفقهون بها، قلب داره قلبش فقه نداره، چشم داره این چشمه رو داره چشمش بصیرت نداره، گوش داره گوشش سمیعت نداره، اون چیزی که باید بشنوه نمیتونه بشنوه. اولائک کل انعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون، این میشه غفلت، یه آدم غافلی در میاد. میبینید ما به کی میگیم غافل؟ به همین کسایی که حواسش پرته دیگه. میشه یه آدم حواس پرتی که اصلا توی عالم نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، اتفاقات چجوری به هم ربط داره. خب دیدید که مثلا ما به این آدمایی که مثلا یه خطایی میکنه بزرگ، یه خطا همون خطا مشابه میکنه سه بار میکنه، به این هم میگیم مثلا یه تختت کمه دیگه، آدم مشنگ مثلا، به یه آدم اینجوری میگیم، به این آدم اینجوری میگه، واقعا آدم مشنگی میشه دیگه. یعنی این نمیتونه اصلا عبرت بگیره چون که تحلیلی نداره، تحلیل شانسه. چی بگه؟ اولاکه همول غافل رو میشه، اینا میشن غافل دیگه. مال همین آیه 100 و چیز ببینید، آیه 195 همین اعراف رو هم ببینید، اینم همجوره. الهم آیه بالایش ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، این کسایی که غیر خدا میخوانید اینا یه عبادی امثال خودتون هستند. فدعوهم، ببین اینا که میخوان، من حالا یه موقع باید راجع به بت پرستی صحبت کنم. بت پرستی این شکلا و شمایل پرستی اینا نیستا، به اشتباه نشه اینا شبیه یه دیوونه به نظر بیان. مثلا بیشتر دنیا رو همین بت پرستا گرفتن. بت پرستی به این معنا نیست تو بگید حالا یه سری خلوچل مثلا اینا هستن که مثلا اینا بت پرستی، نه، بت پرستی همون چیزی که شما از خدا جدا کنی بشه ولد خدا، در کنار خدا بنشانی یه همین چیزی رو، این خودش صاحب تأثیره. مثل علم جدید، شما علم جدید رو همین جوری ما به همین برخورد داریم که خودش برای خودش علم جدید یه چیزیه، علم یه چیزیه، باش میبینی که ما باش هواپیما میفرستیم هوا میاد پایین. اینی که والفلک التی تجری فی البحر جدا، آیات الهی نیست، این جزء مصنوعات بشریه. بعد کنید اینی که قرآن میگه ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اینا همه اینا لآیاتن. چرا حالا خلق آسمان باشه این آیات، فلک چرا؟ دیدید ما چرا اینو نمیتونیم جز آیات الهی ببینیم؟ چون که علم جدید به ما گفته که اینی که خود دیگه بشر ساخته دیگه، انگار اینی که بشر ساخته کار خدا نیست، در واقع چیز کرده بود، نرد کرده بود، جاپاک پیدا نمیکرد، خود یه جاپاک دن یه 10000 تومن بدن تا اینو گفت. یه نفر از پارک اومد میگه خدا خودم پیدا کردم. و این انگار اینا چه کارهای خودمه، مثلا و مثلا این کارهای عجیب غریب و مثلا این چه کارها کارهای خداست. و این سه کارهای عجیب غریب فقط خدا انجام میده. لذا خلق آسمان و زمین و به تصریف ریاح و سحاب المسخر بین الناس فلان اینا، نه اینا که نه، که همیشه طبیعیه و کارهای عجیب غریب، اینا آیات الهی، نه همه چی آیات الهیه. باید اینو طرف ببینه و اینا دوچار گونه ای از بت پرستی میشه. الان همینه که گفتن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن، اکثر مؤمنین مشرکن، چون که همین خدا رو توی یه جاهای خاص ویژه فلا اینا، بقیهش کار علم جدید و اینا تحلیل ها شده و انجام شده و باد از این بر میاد اون بر رو باد ابرار رو میاره جابجا میکنه و فلا همینه. اینی که عینما تولو فتم و جلا، هرچی چشم بندازی خدا رو ببینی، که اینجوری نیست، که اینجوری نمیبینی ما اصلا. خب خدا رو توی کارهای عجیب غریب و مثلا اینا باید حتما ببینیم، اینا هم که مصنوعات بشریه، اونم میبینید جای خدا هی تنگ میشه تنگ میشه تنگ میشه، میرسه به نقطه مثلا حالا یه کارهای معجزه گونه مثلا خیلی عجیب غریب مثلا اونا میشه کارو. بعدش هم چند وقتی که اونم کشف میشه چه مدلیه، بعد اونم میشه نه اون معجزه هم نیست، این همچین خبری هم نبود مثلا. اینا اون نکته که ان الذين تدعون من دون الله، این من دون الله مع الله و فلان، من بارها عرض کردم درس تفسیر، حالا یه جایی باید آدم وایسه من دون اللهش اشکال داره دیگه، یعنی بینه شما بگی من این رو میخوانم من باب اینی که دقیقا تمام این سیستم رو خدا آفریده، یعنی اصلا خواندن او مثل اینکه من به یه چهرهی دارم نگاه میکنم، اون چهره چهره خداست، میگم این خداست، این هیچ اشکال نداره، یعنی شما به چهره خدا نگاه بکنی اشکال نداره، ولی ما خدا رو گذاشتیم اون ور، این ور اصلا چهره نداره خدا، این در و دیوار، فقط اگه میخواد خدا باید بریم اونجا چهرهشو نگاه کنی، نه این که نمیشه، نه باید یه جوری بشه همش بشه فسمه وجه الله، من تو علمش هم تأثیر میذاره اون موقع، حالا چه جور تأثیراتی میذاره دیگه حالا باشه دیگه بحثش تخصص، یه عباد اون امثال کنن که مثل خودتونه، فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقون، یه صدایی بزن ببین جوابتو میده، الهم ارجلون یمشون بها، اینا پا دارن اینا تو باش راه بره، اینا بیای تو بت پرستی جدید معنیش چی میشه، ام لهم ایدن یبطشون بها، اینا دست دارن، ام لهم اعین یبصرون بها، ام لهم آذان یسمعون بها، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، حالا شما همه با هم من تنها، این یه ترند قرآنی خیلی جالبه که خلاصه بیاییم با هم دعوا، من و خدا شما همه با هم ببینیم چی میشه، اینی که خدا هی میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم، او من با شما چرا میترسی، من با شما، اگه من دارم شما رو میشستم جلو، خب بدون که من دارم میشستم جلو دیگه، و دقیقا مشکل تو همینجاست که ما اینو نمیفهمیم که خلاصه و مکرو مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتذ، تمام مکر مکاران در نزد مکر الهی تعریف میشه، اینو نمیفهمیم یا قبول نمیکنیم، برای همین تو محاسبات اون چیزی که نمیاد خداست، هیچ معنی در نظر که تو محاسبات خدا میاد، محاسباتش میاد، و این نکته ای که بارها تذکر دادم خدمت عزیزان، و اون نکته اینه که کجا تو قرآن یه داستان یک پیغمبری، داستان از جنگ های خود پیغمبر خود کلا نقل کرده بدون وعده‌های خاص الهی و امدادهای خاص الهی، یه دونه نداره، یعنی از نوح و ابراهیم و فلان اینا بگیرید تا موسی و عیسی و فلان اینا بگیرید تا پیغمبر خود، جنگ های مختلف بدر و احد و احزاب و نمونه اینا و فلان همه اینا بگیرید تا همش، همه یعنی همه، خب چی میخواد خدا به ما بگه؟ حرف خاصی داره میخواد بزنه، میخواد بگه همینو بگه دیگه، بگه آه اگه دنبال کار منو گرفتی دنبال کارتو میگیرم و با امداد خودم کارتو رو میبرم جلو، نه اینکه تو فکر نکنی، نه اینکه اینو بذاری برای امداد الهی رو فاکتور بکنی و چنین استفادهی بکنی برای اینکه فکر نکنی یا تدبیر نکنی، نه برای این کارو، من عرض کردم در تمام جنگی ها پیغمبر وارد اطلاعات عملیات داره، یعنی کار نظامی خودش رو انجام میده، اون وظیفه نظامی رو بخواهد اطلاعات عملیات انجام میده، اون انجام میده، تو بعدش هم انجام داده، فقط خدا نخواسته، خدا اصلا کل سیستم رو دور داده، خود پیغمبرش هم نمیخواسته با اون کاروانه چیز مواجه بشه، خدا حالی چی دیگه میخواد، خدا یه کاری دیگه میخواد، لیوحق الحق به کلماته، خدا اینو میخواد، اینی که من تدبیر خودم بکنم، این آیه با این آیه تمام میکنم ارزم، یه روایتی هست میگن انی لعلم آیتن لو اخذ به الناس لکفت هم، این من یه آیه میدونم این برای مردم بسه، آیه معروفه که من یتق الله یجعل له، کسی که تقوی تو بنبست خدا گیرش نمیده، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و او رو از یه جایی که حساب نکنه، معلوم حساب میکنه، رزق من حیث لا یحتسب داری، او که باید حساب بکنه، ولی رزق رو خدا از یه جای لا یحتسب میده. چرا؟ توی من یتوکل علی الله فهو حسبه، این توکل کرده، خدا هم براش بس. چرا؟ ان الله بالغ امره، چون خدا کارهای خوش بلده داره جلو. چرا؟ عادی ان الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی یه اندازه‌ای داره، فهم اندازه‌شو خدا تعیین، نه اینکه اندازه‌شو خدا تعیین کرده رفته کنار. هر چیزی اندازه‌ش اینکه این چقدر میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مثلا فرض کنید رئیس در رزق من چه مقدار میتونه تأثیر بذاره، این اندازش دست خداست، اصلا تأثیر نمیذاره، زیاد تأثیر داره، کم تأثیر میذاره، فلان تأثیر میذاره، این دست خداست که چقدر میتونه این تأثیر، هر چیزی یه اندازه‌ای داره، اندازش دست خداست. یکی از چیزایی که ایراد میگیرن مفسرین بر حضرت موسی همینه دیگه، که میگن این ایراد حضرت موسی، وقتی گفتن که اما تلک به یمینه که یا موسی، موسی این چیه دسته؟ گفت عصا. به خدا که نباید اینو بگی، که اگه من پرسیدم باید بگی عصا. برای همین خدا بهش گفت بنداز حلق مافی یمینه، بنداز جو نه عصا هم نیست. در مقابل این چیه؟ این عصا هرچی تو بگیه، عصا کلنگ ماره، در مقابل خدا که من نمیتونم بگم این چیه، که این چون که در مقابل خدا که ذات نداره، که ماها در مقابل هم دیگه ذات داریم، این منبر، این صندلی، این میز، این فلان، این لپتاپ، ولی کسی در مقابل خدا که ذات نداره که بگیم چیه الان این. بعد موسی میگه شما هر شام نظر شما چی باشه الان. خب اینه، چون که اندازه اینی که این چیه، این دست خداست که این چیه. برای همین واقعا با این آیه یه خورده مزمزش بکنید، تعبیر روان برای مزمزه بکنید، خیلی خوشمزه است. بعد میبینید این چقدر تأثیر، چون میدونم چقدر تأثیر، خدا میگه این کار رو کنم، میرم اون کار رو کنم، تأثیر این حالا هر تأثیر داره، اندازش که دست من نیست، اندازش دست خودش که نیست، که اندازش دست خداست. خدا هم بلده کارو خوش، ان الله بالغ امرهی، خدا کارهای خوشو میبره جلو. چرا؟ چون قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای همین توکل بکن، برای همین خدا من حیث لا یحتسب میده، برای همین تو بنبست نمیافتی، میگه هیچ وقت تو بنبست گیر نه، اینو یه خورده باورش بکن، تو بنبست نگرت نمیداره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اینا لکفتهم لو اخذ به الناس لکفتهم، خیلی قشنگه واقعا. یه ببینید این میشه تقلب قلب، قلب یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه اصلا میبینه دیگه، صحنه ها رو یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه اعتماد میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.